ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یک نهاد حقوق بشری در 6 ماه گذشته دست کم 354 نفر در ایران اعدام شدند. ناصر کنعانی در واکنش به گزارش گاردین گفت ملاک درباره پایان تحریم موشکی اقدام عملی اروپاست. و وکیل توماج صالحی میگوید دومین و آخرین جلسه دادگاه این خواننده زندانی برگزار شد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 354 نفر در ایران اعدام شدند که افزایشی بسیار چشمگیر نسبت به 3 سال اخیر نشان می‌دهد. بنابر این گزارش تعداد 206 مورد از اعدام‌ها با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و پس از آن اتهام قتل در رده دوم قرار دارد. در 6 ماه گذشته همچنین 2 مورد اعدام در ملأ عام انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران گفته ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته و جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند و کشتار شهروندان به دست حکومت را محکوم کند. یک روز پس از گزارش روزنامه گاردین درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت آنچه ملاک است اقدام کشورهای اروپایی است و گزارش‌های رسانه‌ای ملاک نیست.
ما گزارش های رسانه ای رو در مورد انجام تعهدات اروپا در روز انتقالی که به هر حال زمان اون هم مشخص هست رو ملاک عمل و ملاک تصمیم گیری قرار نمیدیم.
بر اساس توافق برجام محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی 26 مهر امسال به پایان می‌رسد. با این حال گاردین روز یکشنبه گزارش داد که 3 کشور اروپایی طرف برجام به دلیل حمایت تسلیحاتی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین قصد دارند تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ نیز تمدید کنند. در خبر دیگر به گفته وکیل توماج صالحی خواننده زندانی دومین دادگاه او روز یکشنبه در دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد و قرار است حکم او تا یک هفته دیگر ابلاغ شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که اتهامات موکلش مواردی از قبیل افساد فی‌الارض و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و به خاطر پخش سخنان او از یک شبکه تلویزیونی کانادا هم به همکاری با دولت متخاصم متهم شده. نخستین دادگاه توماج صالحی 28 خرداد برگزار شده بود و بنابر گزارش‌ها هر دو جلسه به طور غیرعلنی و بدون هیچ اطلاع رسانی انجام شد. این خواننده رپ حدود 240 روز است که زندانی است و گزارش‌های درباره شکنجه او منتشر شده. شرکت مترو تهران میگوید خشک شدن چشمه علی در جنوب تهران ارتباطی با حفاری‌های این شرکت ندارد. این چشمه که قدمت آن به چند هزار سال میرسد در طول یک ماه اخیر برای سومین بار خشک شد و به گفته فعالان محیط زیست یکی از دلایل اصلی آن احداث مترو در این منطقه بود. با این حال مدیر روابط عمومی شرکت مترو تهران این موضوع را رد کرده و به ایسنا گفته حفاری‌ها حدود 2 سال پیش صورت گرفت. یک فعال محیط زیست به پایگاه خبری فرارو گفته است سوء مدیریت وزارت نیرو و احداث خط مترو 2 عامل اصلی خشک شدن این چشمه باستانی بوده و تغییرات اقلیمی کمترین سهم را در خشکی چشمه علی داشته است. و دست آخر این که همزمان با افزایش ریزگردها و طوفان گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، سازمان هواشناسی اعلام کرد وزش باد در زابل بامداد دوشنبه تا 112 کیلومتر بر ساعت رسید و به دلیل گرد و غبار ناشی از آن شعاع دید افقی به 800 متر کاهش یافت. اما در پی حمله ارتش اسرائیل به شبه نظامیان مستقر در اردوگاه جنین در کرانه باختری، منابع فلسطینی از شماری کشته و مجروح در اثر این حمله خبر دادند. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی تاکنون در این حمله دست کم 7 تن کشته و 28 تن زخمی شدند. همکارم ایلیا جزیری که مسائل خاورمیانه و منطقه را از نزدیک دنبال می‌کنه اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، ارتش اسرائیل هدف از این حملات رو چه مسائلی عنوان کرده؟
مجی، هدف از این عملیات رو اسرائیل از میان بردن تروریسم اعلام کرده، عنوان کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایق پیش هم گفتش که معادله تغییر کرده، ما هر جای احساس کنیم تروریسم فعال هست اون به اونجا حمله خواهیم کرد تا ریشه تروریست‌ها رو بخشک کنیم، بنابر تعبیری که آقای نتانیاهو داشته. البته شمار کشته‌ها مهدی به 8 نفر افزایش پیدا کرد، اینطور که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد. دست کم 50 نفر زخمی شدن که حال 10 نفر، دست کم 10 نفر از اونها وخیم گزارش شده. عملیات از شب گذشته ادامه داره و حمله پهپادی، یعنی این عملیات با حمله پهپادی صورت گرفته. چند پهپاد تهاجمی به اردوگاه جنین حمله کرده، اردوگاهی که مساحت بزرگی نداره مهدی، حدود نیم کیلومتر مربع هست مساحت این اردوگاه و دست کم 14,000 فلسطینی در اون ساکن هستن. در
و این گردانهای موسوم گردانهای جنین که شبه نظامیانی هم هستن و تشکیل میدن این گردانها رو، چه فعالیتهایی انجام میدن؟
اینها در قبل میگفتن وظیفه‌شون حمایت از اون مناطق است در برابر حملات اسرائیلی ها، حملات شهرنشینان اسرائیلی، ولی مهدی از 2 ماه پیش شروع دادن که اولین عملیات اسرائیل در جنین بعد از سالها بود. اسرائیل میگه فعال شده این گروه ها به طوری که عملیاتی دارن انجام میدن در داخل کرنباخت رود اردن، طور این عملیات بوده که حتی منتسب میشه بعضی از عملیات به شهرک نشینان، عملیات حمله با چاقو یا اسلحه به شهرک نشینان به اینهایی که در جنین فعال هستن. برای همین اسرائیل قصد داره اینطور که اعلام کرده اینها رو از بین ببره. مهدی حتی گفته میشه بعضی از این شبه نظامیان به گروه جهاد اسلامی وابسته هستن.
دقیقاً همین سوالو می‌خواستم ازت بپرسم که چه ارتباطی دارن با سایر گروه‌های مسلح فلسطین.
اینطور که اسرائیل اونها رو متهم می‌کنه، بیشتر ارتباطشون رو با گروه جهاد اسلامی عنوان می‌کنه، بیشتر از گروه حماس که در نوار غزه الان گروه حاکم هست به عبارتی، و گویا ارتباط تشکیلاتی اونها با جهاد اسلامی باعث شده. حتی حدود یک ماه و نیم پیش اسرائیل عملیاتی در داخل نوار غزه علیه جهاد انجام بده، عملیاتی که در اون گروه حماس اصلا شرکت نکرده، یعنی درگیر نشد با ارتش اسرائیل در 1 ماه و نیم گذشته. این در با ادامه این عملیات و این عملیات ارتش اسرائیل در کرنباختری و به طور مشخص در جنین، گروه های فلسطینی مستقل در غزه الان بیانیه صادر کردن و تهدید کردن که اگر این عملیات اسرائیل ادامه پیدا کنه اونها هم وارد عمل خواهند شد و نوازه اسرائیل رو هدف قرار خواهند داد.
و فکر میکنه که الان پاسخی بده این گروه گردان های موسوم گردان های جنین در رابطه با حملاتی که اسرائیل کرده؟
پاسخی داره میده. درگیری ها در جریان هست.
درگیری ها به چه شکل هست؟ آیا درگیری های با همونطور که اشاره کردی مثلا با سلاح سرد هست، یا اینکه با سلاح های گرم غیر سنگین، یا اینکه به سلاح های پیشرفته و سنگین هم دسترسی دارن؟
با سلاح گرم هست مهدی، و حتی از بعضی راکت ها استفاده میکنن. شبکه الجزیره گزارش داده که یکی از پهپادهای ارتش اسرائیل رو این گروه ها سرنگون کردن تا ساعت های گذشته. حتی هم صحبت هست که این گروه های کمینی ایجاد کردن که در تعداد از سربازان اسرائیل کشتن. هنوز اسرائیل این رو اعلام نکرده، اعلام یک طرفه بوده.
بسیار سپاسگزارم از اتیلیا جزائری که در استودیو حضور پیدا کردی و در رابطه با حمله اخیر اسرائیل به اردوگاه جنین برامون صحبت کردی. اما رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای در حالی از فردا به میزبانی هند گرد هم می‌آیند که ولادیمیر پوتین برای نخستین بار از زمان شورش گروه مزدوران واگنر در صحنه بین‌المللی ظاهر خواهد شد. همچنین قرار است ایران هم فردا به عضویت کامل این سازمان درآید. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
سران سازمان همکاری‌های شانگهای از فردا سه‌شنبه 12 تیر در جلسه ای آنلاین به میزبانی هند با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این نشست از آنجایی بیشتر حائز اهمیت است که نخستین حضور بین‌المللی ولادیمیر پوتین پس از شورش گروه مزدوران واگنر در روسیه محسوب می‌شود. سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست‌های اخیر خود بیشتر بر تعمیق همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، مقابله با تغییرات آب و هوایی و وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور متمرکز بوده است. سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 1996 توسط روسیه و چین با هدف جلوگیری از نفوذ غرب در آسیای شرقی و آسیای میانه تأسیس شده و حالا بیش از هر زمان دیگری برای روسیه مهم تلقی می‌شود، زیرا این کشور در تلاش است تا شکست غرب در منزوی کردن مسکو را به نمایش بگذارد. کشورهای عضو نیز عمدتاً همسو یا تحت نفوذ روسیه هستند، از جمله کشورهای آسیای میانه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران نیز که تاکنون عضو ناظر در این اتحادیه بوده، قرار است فردا به عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگهای درآید. چند روز پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تایید کرده بود که جمهوری اسلامی با انجام مراحل لازم برای عضویت در اجلاس روز 12 تیر به طور کامل به عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای در خواهد آمد. بلاروس متحد دیگر مسکو نیز در آستانه عضویت در این سازمان قرار دارد. هیچ کدام از اعضای این سازمان تاکنون حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکردند و برخی نیز ترجیح دادند به قطعنامه سازمان ملل در این ارتباط رأی ممتنع بدهند. از سوی دیگر هند میزبان نشست فردا که از سال 2017 عضو این پیمان است تلاش می‌کند نفوذ بین‌المللی خود را گسترش دهد. نخست وزیر هند که به تازگی در واشنگتن مهمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بوده، حالا میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. هند در شهریور ماه نیز میزبان رهبران جی 20 خواهد بود که نشان از کارزار گسترده دولت ملی‌گرای این کشور برای برقراری تعادل در روابطش با شرق و غرب دارد. برخی در غرب از آن بیم دارند که سازمان همکاری‌های شانگهای در دراز مدت برای آمریکا و متحدانش دردسرساز شود. مایکل کوگلمان مدیر انستیتو جنوب آسیا در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سازمان همکاری‌های شانگهای روز به روز برای کشورهایی که از غرب و سیاست خارجی کشورهای غربی ناراضی هستند جذاب‌تر می‌شود و بخش عمده آن به دلیل نقشی است که روسیه و چین در این سازمان ایفا می‌کنند. به گفته آقای کوگلمان این نشانه است که گسترش این گروه چقدر می‌تواند برای پایتخت‌های غربی نگران کننده باشد.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با سازمان همکاری‌های شانگهای. اما مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه یک شنبه 11 تیر در حساب توییتر خود از ضرب و شتم مادرش توسط زندانیان و انتقال او به سلول انفرادی خبر داد. او نسبت به امنیت جانی مادرش و همچنین منوچهر بختیاری هشدار داده و پرسیده که مسئولیت جان آنها در زندان با چه کسی است. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از فرشته قاضی.
ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 به گفته دخترش پس از آنکه در زندان زنجان مورد ضرب و شتم تعدادی از زندانیان قرار گرفته به درخواست خود از بند عمومی به انفرادی منتقل شده است. مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه روز یکشنبه 11 تیر در حساب توییتر خود نوشته این بار که به ملاقات مادرش رفته متوجه شده که تنها پس از گذشت 3 هفته که در بند عمومی بود به درخواست خود به سلول انفرادی منتقل شده. به گفته او خانم شیرپیشه با وضعیت روحی و جسمی بد و بدنی کبود گفته است که توسط زندانیان خودمختار یا اجیر شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ماموران مداخله ای نکردند. خانم شیرپیشه تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد. او شهریور همان سال به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد و آبان سال گذشته از زندان کرج به زندان زنجان منتقل شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان تبعید و ممنوع الخروجی محکوم شده و در حال حاضر در زندان چوبین در قزوین زندانی است. مونا بختیاری خواهر پویا بختیاری هشدار داده که جان مادر و پدرش که در زندان‌های زنجان و قزوین زندانی هستند در خطر است. او از مقام‌های حکومتی پرسیده که امنیت جانی ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری در زندان بر عهده چه کسی است. همزمان مرداد بختیاری برادر منوچهر بختیاری در توییتر خود از بازداشت 3 سربازی که او را به درمانگاه منتقل کرده بودند خبر داده است. او نوشته که طی تماس برادرش متوجه شده به خاطر ویدیویی که از او در فضای مجازی منتشر شده 3 سربازی که مأمور بدرقه بودند بازداشت شدند. مرداد بختیاری نوشته که ویدیوی منتشر شده توسط او گرفته شده و اگر قرار بر بازداشت باشد او باید بازداشت شود نه آن 3 سرباز. اعضای خانواده پویا بختیاری طی 4 سال گذشته بارها احضار و بازداشت شدند. در تازه ترین موارد مونا بختیاری به تازگی از احضار خود به دادگاه انقلاب زنجان خبر داده است.
شنیدید گزارش فرشته قاضی رو. اما فرصت کوتاه هر سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. اخیراً 2 فیلم از ساخته‌های بهرام بیضایی، چریکه تارا و غریب امه، نسخه‌های بازسازی شده‌شون در جشنواره‌ای در شهر بلونیای ایتالیا به نمایش در اومده. 37مین دوره یکی از جشنواره‌های خاص سینمایی دنیا برگزار شد در شهر بولونیا، همچنان همین جشنواره ادامه داره و این دو نسخه ترمیم شده از این فیلمساز شناخته شده ایرانی در این جشنواره نمایش داده شدن. جزئیات بیشتر رو میتونید در گزارشی در وبسایت رادیو فردا به قلم بابک غفوری آذر مطالعه کنید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری.